امام زمان انشالله که تسلی خاطر ایشون بشه و مرضی رضای ایشون باشید تا عاقبتتون به خیر باشه. صلوات خط اللهم صل علی محمد و محمد حج الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز خدمتتون عرض کردیم که یک سوالی خدمتتون عرض کردیم، کدوم رابطه با قرآن هستش که واجبه؟ نه واجبه مثل مسئله شرعی ها که مثلا حالا واجب است در نماز جماعت تبعیت، مثلا حالا یه واجب فرعی، نه یه واجب این که مثلا جواب سلام بدیم این شکلی، نه خیلی بزرگتر از اینا، یه واجب عقلی، یه واجب، یه رکن دین، یه همچین واجبی، چون خب مراتب داره دیگه دستورات دین. یه موقع از اصل اسلام در خطر، امام حسین قیام میکنه، یه موقع از نه حالا یه کسی خلافی کرده، فرق میکنه مراتب، فرق میکنه مراتب وجوب و حرمت. یکی از رابطه ها با قرآن واجبه و از اون واجبای بزرگه، از اون واجبایی که خیلی مسئله مهمیه و دین آدم به خطر میندازه. خب ما الان چه رابطه‌ای میتونیم با قرآن داشته باشیم؟ بخونیم، تجویدش رو یاد بگیریم، روخانی، روانخانی، فصیحخانیشو داشته باشیم، معنیش هم بخونیم، لغاتشو بخونیم، لغات قرآن، غرائب القرآن رو بخونیم، کلام های غریب و سخت قرآن رو بخونیم، نمیدونم تفسیر بخونیم، نکته های قرآن رو بخونیم، دیگه چیکار میخوایم بکنیم؟ کدوم رابطه با قرآن هستش که واجب و اوجب، جزو واجب های سنگینه؟ دیروز یکی از دوستان اینجا نشسته بود، یه لفظی به کار برد، نتیجه یه لفظ ایشونه این کار. من نتیجه شو میگم، یعنی این کار، این نتیجه که شما باید از قرآن بگیرید لازمه، و اون چیه؟ قرآن این شکلی تبیین شده که همه نیازهای همه بشر رو، همه نیازهاش رو جواب بده، به خود انسان سازی کنه دیگه، انسان سازی کنه، یعنی چیزایی که فطریات انسانه. تعریف فطریات رو میگن چی؟ میگن آنچه که در تمام ابنای بشر زمانم نداره، از اولین آخرین، یعنی آدم اول بشر همین نیاز رو داره، ما هم داریم. حالا شاید پیچیدگی های روزگار یه سری مسائل جدید اضافه کرده باشه، حالا شاید مثلا تو زمان حضرت، مثلا حضرت آدم شاید یه امت و جامعه نبوده، یه آدمی که توی جامعه زندگی کنه 500 سال پیش هم باشه همین نیازها رو داره که قرآن معرفی کرده، نیازها رو بیان کرده، سوالهای بشری رو که همه نیاز دارن اعلام کرده و جوابشو داده، و جوابشو داده. مهم اینه، این خدا میخواد، میخواد که این جوابها رو پیدا کنید، سوال رو پیدا کنید، جواب پیدا کنید. من با دیگران چه رابطه‌ای داشته باشم؟ خب این دیگران کیان؟ قرآن میگه کیان این رابطه؟ دیگران دشمن، دوست، امت اسلامیه، امام، رهبر، پدر مادر، دوست، تک تک اینا رو تفکیک میکنه و جواب میده. پدر مادر اینجوری برخورد کن، دشمن اینجوری برخورد کن، دشمنم خودش یه عالمه انواع اقسام دستا. اگه یه کسی اومد خلل ایجاد کرد در جامعه اسلامی چیکار کنیم؟ جوابشو میده. یه نفر اومد دروغ گفت تو جامعه اسلامی چیکار کنیم؟ مسائل اجتماعی، مسائل فردی، خانواده، همه بالاخره کسی که ازدواج کنه مسائل پیش میاد براش. اگه تو ازدواج کردن، تو طلاق گرفتن، تو چگونگی رابطه، با کی ازدواج کنی، مسائلی که برای همه پیش میاد، ربطی به یکی دوتا هم نداره. یعنی اینجوری نیست قبلن و بعدن و بزرگ و کوچیک، نیاز هم هست. با فرزندان رابطه، این چیزهای مرسومی که، دیدهایی که مردم دارن، خدا میگه ببینید چه مسائلی تو زندگی پیش میاد. من معرفی کردم، لازم نیست برید خودتون فکر کنید، چون خیلی‌ها فکر کردن دین برای خودشون درست کردن، همونطوری که الان این همه دین‌ها هست. خدا میگه من بهتون دین معرفی میکنم، من آفریدمتون، خودم هم دین معرفی میکنم بهتون، نیازهایی که شما دارید و من میگم و جوابش هم میگم. خب حالا چجوری باید اینو از قرآن در بیاریم؟ اول اولش اینه که خب عربیه، ما که عرب نیستیم، بس باید ترجمهش اقلا بدونیم. اگه میخوایم با دقت بیشتری بدانیم لغاتش هم بدونیم، چون لغت با ترجمه دوتاست. کسی که لغت بلد نباشه ترجمه، یا ترجمه عام شاید بتونه بکنه، یه ترجمه حالا کلی شاید بتونه بکنه، ولی لغت بدونه خیلی با دقت بیشتری میتونه ترجمه کنه. حالا زبان عربی یا مقدار بلد باشه، یا اینکه نه از تراجم استفاده کنه، ترجمه که بشه. و نه فقط ترجمه، خیلی وقتا آیاتی میخونیم در قرآن، این خدای این چه ربطی داشت، آخرش چه، اولش چه ربطی داشت، این آیه با اون آیه بعدی چه، اصلا یه دفعه بحث عوض میشه. تو یه سوره میبینیم از نبوت صحبت میکنه، توحید، معاد، نمیدونم داستان پیغمبر، داستان یه چیز قراش میشه دیگه، یه عالمه چلوغ پلوغ. این چه ربطی داره به هم؟ دقیقا همین که چلوغ پلوغ، همین درستشه. یعنی کار هدایتی قرآن، قرآن کتابی نیستش که بخواد علم توی زمینه رو بیان کنه، کتاب اعتقادات نیست، کتاب علمی نیست، کتاب تبیین آخرت چی میگذره نیست، تبیین این که در مباحث مثلا اجتماعی و فردی تبیین این مسائل نیست، هدایته. لازمه هدایتم نیا کنید، الان یه نفر تدریس میکنه، تو مدرسه تدریس میکنه، ریاضیات تدریس میکنه، دینی تدریس میکنه، هر چیزی، مباحث رو تفهیم میکنه، توحید مثلا فرض کنید دینیه، توحید این مسائلشه، وجود خدا، اثبات وجود خدا، اثبات صفات خدا، او همین مسائل میشمره، توحیدهای مختلف، توحید افعالی، ذاتی، صفاتی، همین. پشت سرم بعد معاد یکی یکی میچینه، ولی یه نفری که میخواد سخنرانی کنه، به طرف بقبولونه و طرف ازش بپذیره و اینو عمل برسونه، خب لازم داره از داستان استفاده کنه، ممکنه داستان لازمش بشه، ممکنه آیه استفاده بکنه، روایت استفاده کنه، شعر استفاده کنه، بالا پایین استفاده کنه، بلند و کوتاه صحبت کنه، اینقدر چی میکنه که طرف مقابلش رو مجاب کنه، هدایت کنه، حالا به اندازه که هر چقدر توانش باشه، یا موفق شاید نشه. کار هدایت فرق میکنه با کار داستانگویی و تدریس و تبیین علمی. این که مختلف موضوعات اصلا لازمه یه هدایتی بودن قرآن، مختلف بودن موضوعاتشه. و حالا ما باید چجوری اینو در بیاریم؟ خب ترجمهشو خیلی لازمه دیگه، خیلی چیز واضحه که ما عربی رو باید ترجمهش کنیم، یه چیز فارسی ازش داشته باشیم، چیزی که بفهمیم، و اینا رو کنار هم بچینیم و فکر کنیم ببینیم چه رابطه هایی با هم داره و میشود فکر کرد. حضرت آقا فرمودن و ما اعتقاد داریم که میشود در قرآن فکر کرد، و قرآن خودش میگه که من تدبیر کردم، تدبر کنید. این آقایی که دیروز اینجا نشسته بود، حالا همین کی بود، گفت تدبر کنید. تدبر یعنی چی؟ یعنی تدبیر خدا را فهمیدن، مثل تعلیم و تعلم، استاد تعلیم میده، شاگرد تعلم میپذیرد، خدا تدبیر میکنه، ما تدبر میکنیم، تدبیر خدا را درک میکنیم. خدا نظم چیده، هدایت چیده تو الفاظ، پشت سر هم این چینش مهمه، این که چرا این لفظ استفاده کرده مهمه، این که چرا این آیات پشت سر هم مهمه، این که سوره از اول تا آخرش مقطوعه اینا مهمه، چرا این بحث بعد از این بحث اومده مهمه. یادم حکیم کاراشو منظم انجام میده، پشت سر هم انجام دادنش، این که اول چی بگه بعد چی بگه مهمه. حالا تو بحث الفاظ، حالا تو بحث حکمتهای دیگه خدا، کارهای خدا، افعال خدا رو کاری نداریم. این قرآن چینششو یه جور چیده، مثل فرض کنید حالا یه سخنرانی، بلا تشبیه مثل یه سخنرانی یه دقیقه‌ای تا یه ساعته، مثل سوره کوثر یا سوره بقره. این سخنرانی اول آخر شاید فهمید. الان فرض کنید مثلا حضرت آقا داره صحبت میکنه، خب اول مسئله دینی میگه، معمولا تو مسئله معمولا حالا مناسبتی چیز باشه، از مسئله دینی یکی دو نکته میگه، بعد خب مسئله سیاسی، هر چی که میگه از اول تا آخر موضوعات مختلفی شاید مطرح بشه، ولی هدف واحدی داره، هر سوره هدف واحدی دارد، باید اینو فهمیده بشه. خب گفتیم موضوعاتی در قرآن هستش که مربوط به سید الشهدا علیه السلامه، و آیاتی هستش که سید الشهدا علیه السلام خودشون تکلم کردن باهاش یا استشهاد کردن به اون آیاتی رو استفاده کردن، به خصوص بعد از اون حرکت از مکه به سمت کوفه و کربلا و اطرافیانشون، مثل حضرت زینب کبری سلام الله علیها و اطرافیان. این آیاتو در بحث داشته باشیم. یه آیات مربوط به سید الشهدا علیه السلام، مثل جنت الحسین یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. چرا میگیم جنت الحسین؟ و این مطمئن یعنی چی؟ بحثش چیه؟ اصلا موضوعش چیه؟ سوره مبارکه فجر در مورد دنیا پرستاست که توجه نمی کنن به خدا، فقط تمام فکر و ذکر و زندگیشون دنیاه. همون حدیث معروف هست میگه قلب ها سه دسته اند، قلب مشغول به دنیا، قلب مشغول به عقبا، قلب مشغول به مولا. سلام علیکم. قلب مشغول به دنیا، اینا قلبشون کاملا مشغول به دنیاست. بزرگترین قومایی که خیلی قوی بودن مثل عاد، که شهری داشتن مثل ارم، که قرآن میگه لم یخلق مثله فی البلاد، دیگه مثل این آفریده نشده، اینقدر چیز عجیب غریب بود. بسیار سرزد. الان بزرگترین پارکا و بهترین شهرها رو میگن ارم، بنابر اون ارم اصلی. اینقدر بزرگ بودن، بدنهای بسیار قوی. تو قرآن بهش اشاره میکنه، میگه شمایی که دارید تکذیب میکنید پیامبرتونو، از عاد که دیگه قوی تر نیستید، که اونا خیلی بزرگتر بودن، قوی بودن، خیلی هم اجسامشون قدرتمند بود، خیلی هم نعمت داشتن، دیگه از اونا که بزرگتر نیستید. اگه همون کارو بکنید همون بلا سرتون میاد. حالا امت پیامبرید، امت مرحومید، شاید عذاب اون چیزی ساق نیاد، ولی همون بلاه. عاد، ثمود کوهتراش بودن، بهترین خونه ها رو ساختن، بهترین قصر رو ساختن. فرعون زل اوتاد، بسیار قدرتمند، خدا قدرتمند معرفیش میکنه. صاحب میخهایی بود که حالا با این میخها که چه میکرد با این میخها، حالا یا میگم به صلیب میکشید یا نه، کنایه از قدرتمند بودنش. فاکثر فی الفساد، فساد کردن، دنیا پرست بودن. در آیت بعدی اینکه مال پرست بودن و تمام دیدشون به دنیا بود و اشاره میکنه، متلاطم میشدن با تلاطم های دنیا. فساد به علیه رب که سبوت عذاب، خدا تازیانه های عذابشو به اینا میزنه، کسایی که فقط به دنیا فکر میکنن، اصلا آخرتی نیستن. خدا که سر کمینگاه ایستاده، لبل مرساد، اینا چه این آدمایی هستن؟ میخوام اون طرف مقابلش معروف بشه، معلوم بشه ها. میگه یعرف الاشداد اشیاء و به ازداده ها، اینه. الان توی پارچه مشکی یه سفیدی، یه پرچم سفید بزنید خیلی تو چشم میاد، این رنگی ها قشنگ تو چشم میاد. این سیاهی ها رو بدونید و خلاف اینا رو بدونید چه مشکلاتی داشتن. اون وقت طرف مقابلش که در تعویلش امام معصوم فرمودن که در مورد سید الشهدا علیه السلامه، اون وقت امام حسین چی داشت که اینا نداشتن؟ میگه اگه، میگه ما ابتلا نعمت بهشون میدادیم، میگفتن این آدم دیگه بزرگواره، اکرام شده، نعمت ازش میگرفتیم، میگفتن این پست و خار شده. یعنی فقیرای جامعه رو، اونایی که کمتر داشتن رو میگفتن اینا پست های جامعه هن، اونایی که پولدار بودن رو میگفتن اینا با اکرامن، با احترامن، بزرگای جامعه هن. در حالی که خدا دیدش این نیست. چیه دیده خدا؟ در مورد اهمیت انسان ها دیدش کی برتره؟ کی برتره؟ احسنتم احسنتم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتفاقا مستضعفینم، اتفاقا مستضعفین، که امام خمینی واقعا افکار قرآنی داشت اینه. بسیج مستضعفین یعنی واقعا یعنی مؤمنین، بسیج مؤمنین، چون مستضعفین معمولا تو قرآن بهش اشاره شده. خب سریع جمعش کنیم. تحبون المال حبا جما، شماهایی که دنیا پرستید یتیم رو رد میکنید. به عنوان یه دنیا پرستی، کسی که به آخرت هیچ اعتقادی نداشته باشه، با یتیم و مسکین هیچ کاری نداره. هر کی با یتیم و مسکین کار داشت، یعنی فکر روح و معنویت و آخرتش هم هست. و تحبون المال حبا جما، به شدت مال پرستید، شما دوست دارید، عاشق پولید، عاشق دنیایید. آیت عذابش میگه و جی ایوم ازم به جهنم، آورده میشود در آن روز به جهنم. آیت بعدی میگه هیچ کس مثل او عذاب نخواهد شد در قیامت. هیچ کس به بند مثل او کشیده نخواهد شد. البته جالبه در تعویل این آیه، تعویل و تفسیر فرق می‌کنه. تفسیر اینه که ما توضیح بدیم، تفسیر کنیم، لغات و مثلا حالا شرح و بستش بدیم. تعویل یعنی ورای سوره، یعنی بطن سوره، اونی که فقط اهل بیت میدونن، اون مصداقی که اونا معرفی میکنن و غیر از اونا هیچ کس نمیدونه و خدا میدونه. تعویل این آیه رو پرسیدن کی آورده میشه به جهنم که هیچ کس مثل او عذاب نمیشه و هیچ کس مثل او به بند کشیده نمیشه. امام معصوم فرمود از ثانی مال پرستترین عالم. یه نفر آدم مال پرسته، یکی دیگه مثلا میره به آخرت توجه نمیکنه، یه نفر خیلی مال پرسته، اطرافیانو پاشو میذاره رو صورت مردم، یه نفر مال پرسته انقدی که بزرگترین شخصیت هم حاضر خورد کنه و تیکه تیکه کنه، انقد مال پرسته. خب اون از همه بدتره دیگه، بزرگترین شخصیت عالمو خورد و تکه تکه کنه و بی احترامی هر چی که بی احترام، و مطمئنه که این اعتقادو داره که این بزرگترین آدمه. حالا طرف مقابلش کیه؟ نفس آرام، نفسی که مطمئنه، با این چیزا متلاطم نمیشه، با دنیا بالا پایین بشه متلاطم نمیشه، خودش و اطرافیانش تکه تکه هم بشن هیچی نمیشه. جالبه یک جای قرآن فقط در همین جا فقط داریم جنتی، خدا میگه بهشت من. چیزی که منصوبه به خدا بشم بزرگترین چیزه. اصلا عبدالله عبد که بزرگترین مقامه، به خاطر اینکه عبداللهه، عبد خداست، منصوب به خدا شده، هر کی منصوب به خدا بشه بزرگ میشه. جنت، بهشت، خب بهشت رضوان، بهشت خلد، بهشت جاهای مختلفی، یا جاهای مختلف بهشت، یا صفتهای مختلف بهشت. وقتی میگه جنتی یعنی بزرگترین جنت، اعلی علیین بهشت. و به تعویل آیه میفهمیم که میدانیم که این در مورد سید الشهدا علیه السلامه که با هیچی متلاطم نشد و هرچی به آخرای شهادتش هم نزدیک میشد آرامتر میشد و طمأنینه‌اش بیشتر میشد و اطرافیان نزدیک و با قرابتش هم همینجور بودن. اینه بالاترین جای بهشت، جنت الحسین. انشاءالله که عاقبتتون به خیر بشه. ما را هم دعا کنید از یاران اول انصار امام زمانمون باشیم. در نسل و ضراری ما کم ارادت به اهل بیت، کم ادابت به دشمنان اهل بیت نباشه انشاءالله. خدمتگزاران به نظام انقلاب به خصوص امام خامنه‌ای حفظ و تایید بشن و گذشتگان و شهدا و صلحا به خصوص امام خمینی کبیر درجاتشون عالی و متعالی بشه صلوات خواهند.